ماه رمضان موعد یکی از بزرگترین آیین‌های مسلمانان در جهان برای انبوهی از ایرانیان هم مناسبتی خاص و هم روحانیه. امسال هم ماه رمضان مثل سالهای گذشته با برنامه‌های ویژه خودش از چهارشنبه هفته‌ای که گذشت آغاز شد. برنامه‌هایی که اگرچه بخش گسترده‌ای از اون گره خورده با اعتقادات و هنجارها و عادات شخصی ایرانیان، اما برای بخش دیگری به سادگی به معنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اجتماعی بیشتره. از ممنوعیت خوردن و آشامیدن در اماکن عمومی تا حضور پررنگ‌تر پلیس منکرات در سطح شهرها. امسال هم روزهای منتهی به آغاز ماه رمضان شاهد اظهار نظر مقامات نیروی انتظامی و بسیج در ارتباط با برخورد با روزه‌خواری و مسائل دیگری بود که منکراتی نامیده می‌شوند. و این اظهار نظرها و قواعد سفت و سخت آشنا ما رو برون داشت تا امروز در نخستین روزهای ماه رمضان امسال از شما بپرسیم. شمایی که زندگیتون از یک سو با اعتقادات مذهبی و از سوی دیگر با محدودیت‌های مذهبی گره خورده، که به نظر شما کانالیزه شدن آیین‌های مذهبی از طریق حکومت چه تأثیری بر باورهای مذهبی جامعه داره؟ اینکه متولی شدن حکومت در امور مذهبی در نهایت چه تأثیری بر نهاد مذهب داره و اینکه شرایط مطلوب شما برای جامعه‌ای با مختصات ایران امروز چیه؟ 00420221122454 شماره ماست، شماره مستقیم که میتونید بهش زنگ بزنید و ارتباط داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. ایمیل برنامه هم مثل همیشه 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com در اختیار شماست. همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا. امروز میهمان برنامه ما آقای محمود صدری است از دالاس آمریکا، استاد جامعه شناسی در تگزاس. فقط در آغاز از شما خواهش کنم که مثل همیشه در اظهار نظرهاتون جانب احترام به عقاید و متانت همیشگی رو رعایت کنید تا بتونیم بحث درست و روشنی داشته باشیم. آقای صدری عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما و شنوندگان محترم.
آقای صدری، به عنوان پرسش اول، مسئله مذهب در قالب هنجار شخصی و از طرف دیگه مذهب در قالب قانون دو روی یک سکه هستن که یکی از بحث‌های بسیار عمده حوزه سیاسی و جامعه شناسی رو در بر می‌گیره. در ایران شما وضعیت فعلی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ اصلاً این دو مفهوم رو در جامعه‌ای مثل جامعه امروز ایران قابل تفکیک از هم می‌بینید؟
بله، مسئله این که مذهب نهادینه بشه و به خصوص عمل به شعائر دینی بخشی از قانون بشه، این امری نامطلوب و مخالف هنجارهای زندگی در جوامع پیچیده و مدرن. در جوامع پیچیده‌ای که ما در اون زندگی می‌کنیم، حیطه مذهب نه اینکه جدا بشه از حیطه قانون و دولت، بلکه از اون تفکیک میشه. یعنی هر کدومشون خلوص و عرض می‌کنم که تخصص خاص خودشون رو پیدا می‌کنن، البته با همدیگه هم داد و ستد می‌کنن، ولی با همدیگه یک جا و یک پارچه و فلعی نمیشن و اگر بشن این نامطلوبه و یک حرکت قهقرایی و قصریست، هم به اصالت دین و خلوص دین لطمه میزنه و هم این به کارایی قانون و کارایی قوه مجریه.
بله آقای صدری عزیز، حالا صحبت زیاد هستش که بخوایم در ادامه برنامه بکنیم، البته در مورد جنبه‌های مختلف به اصطلاح کانالیزه شدن آیین‌های مذهبی به طور مشخص و به طور عام‌تر از طریق حکومت و از طریق بازوی اجرایی قوه قضاییه، از طریق پلیس. اگر اجازه بدید در همین ابتدا یک دو تا نظر رو گوش بدیم از شنوندگان رادیو فردا و برگردیم دوباره این بحثی رو که شروع کردیم ادامه بدیم. شماره تماس ما هست 00420221122454 و فرهاد از کرج اولین شنونده‌ای هست که روی خط رادیو فردا میاد زنده و مستقیم. سلام میکنم به شما آقای فرهاد عزیز، ممنونم که ما رو انتخاب میکنید. درود بر شما فرهاد عزیز. شما نظرتون چی هست؟ شما با نظارت حکومت بر اجرای آیین‌های مذهبی، اونچه که امروز در ایران شاهدش هستیم، آیا موافق هستید یا خیر؟
منظور اصلا متوجه نمیشه اگه بشه
نگاه کنید. منظورم اینه که با این مسئله که حکومت به طور مشخص جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بخواد آیین‌های مذهبی رو از جمله مثلا فرض کنید روزه گرفتن رو بخواد از طریق بازوهای اجرایی خودش نظارت بکنه برش در جامعه، مثلا اینکه مردم نخورند و یا نیاشامند در طی ماه رمضان، به نظر شما این کار درستی هست یا نه؟
البته اینجوری هم که شما میگید فکر نکنم به این شدت باشه که مردم دیگه نخورند و نیاشامند.
در اماکن عمومی منظور هست.
در اماکن عمومی هم هر جایی این مشکلات نیست، مثلا بعضی جاهایی که مثلا مسافر یا اینجور برنامه هست اینا تقریبا جوری آزادی هست، فقط توی مثلا خیابونای معمولی و اینا فقط در این ساعات روز و اونم تظاهرش به قول اشکال داره و الا اصل خوردن اینا که کسی گیر نمیده. اینکه بیایید در ملا آمجلو روزه دارا بخوری به خاطر احترام به کسایی که روزه دارن گفتن اینو برخورد میکنن. و این نکته هم هست، اصلا کار فقط روزه نیست، یعنی خیلی از احکام اسلام وقتی مردم ایران دیگه رأی دادن به جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی خیلی از این احکام که الان داره احکام اجرایی که اجرا میشه رو بهش رأی دادن و این برای خودشون برای دینشون برای اینا خوبه. به نظر من مشکلی نداریم ما باش. اون کسایی که مشکل دارن اونا کسایی هم که واقعا دیگه یه جورایی مثلا همون جور که میاد دزدی میکنن باشون برخورد میشه اینا معمولا اینجوریه دیگه. بیاد کسی که تظاهر کنه و به روزخاری و مزاحمت ایجاد کنه برای بقیه خب باش برخورد میشه دیگه.
پس اونجوری که من متوجه میشم فرهاد عزیز شما موافق هستید با اینکه بخواد آیین‌های مذهبی به هر حال از طریق حکومت در جامعه برش بر اجراش نظارت بشه، به نظر شما مردم چون به حالا جمهوری اسلامی در جایی رأی دادند یعنی اینکه در واقع این احکام رو پذیرفتن و باید قبول بکنن که نظارت حکومتی برش وجود داشته باشه.
همونجور که ما با برخورد با میگم برخورد با یک دوز رو ما باش راضی هستیم اینم همونه. کسی که بیاد مثلا بخواد چیزی بخوره خب بیاد میتونه یک جایی یه جوری که مزاحمت برای بقیه ایجاد نکنه بخوره، ولی کسی که میاد تظاهر میکنه یه مشکلی داره دیگه، از لحاظ اخلاقی و از لحاظ اجتماعی یه جوری کار ناهنجاری داره در این جامعه ما انجام میده.
ممنونم از شما فرهاد عزیز. متشکرم از شما فرهاد عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید. از کرج فرهاد رو داشتیم روی خط ارتباطی رادیو فردا. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. پیش از اون من یک دو تا از نظراتی که اومده براتون بخونم. احسان از تهران به 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته روزه به صورت اسلامی برخلاف اصول پزشکی است. علم پزشکی به زیاد کردن وعده‌های غذا و کم کردن میزان غذا، مصرف آب کافی و تحرک زیاد و مصرف کم شیرینی توصیه می‌کند، ولی روزه‌گیران عملاً برخلاف این اصول عمل می‌کنند. احسان از تهران نوشته. شنونده دیگری برای ما علی برامون نوشته که روزه مانند تمام آیین‌های مذهبی دیگر در دنیا به رشد بُعد روحانی انسان کمک می‌کند و برای همین برای یک جامعه در نهایت مفید است. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم زنده روی خط رادیو فردا و برگردیم بحثمون رو با میهمان امروزمون آقای محمود صدری ادامه بدیم. سلام می‌کنم به شما حامد عزیز که از اصفهان همراهید با رادیو فردا.
بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
درود بر شما حامد عزیز. شما صحبت‌های فرهاد رو دوستی که قبلا صحبت کردیم با شنیدید نه؟ فرهاد اعتقاد داشت که بله. از اونجایی که مردم به حکومت اسلامی رأی دادند در واقع به قوانین و قواعد و آیین‌های شرع اسلام رأی دادند و هیچ مسئله‌ای نیستش که حکومت نظارت داشته باشه روی اجراش. نظر شما چیه؟
بله ببینید روزه یک مسئله که از نظر پزشکی مورد تایید همه پزشکان هست که برای سلامتی انسان خیلی فواید زیادی داره. این نه تنها در دین اسلام بلکه در دین‌های ادیان مختلف هم روزه هست اما به شکل‌های مختلف و اینکه فواید از نظر جسمی برای جسم انسان و همچنین برای روح انسان داره خب مورد تایید همه پزشکان و متخصصین است. این از این بود که نظر که خوانندگانش که ما خوندید. اما بحث نظارت ببینید وقتی یک مسئله مذهبی توی جامعه شکل پیدا میکنه مثل حال نمونهش که حالا شما میگید روزه، برای اینکه این فضا شکسته نشه و یه عده مقابله نکنن و نیان حالا هنجار شکنی کنن در مقابل این مسئله مذهبی. حکومتی که طبیعتا هر حکومتی که بر اساس اون مذهب و آیین شکل گرفته با ناهنجاری های مذهبی باید مقابله کنه طبیعتا. هر کشور به طور مثال یک کشوری که حالا حکومتش یهودیه یا حکومتش مسیحیه اگر یک اتفاقی مقابله کنن با اون احکام و مسائل مذهبی طبیعتا اون کشور حکومتش مقابله میکنه. همچنین که کشور ایران اگر کسی بخواد در مقابل شکستن این حبوحت و این قداست روزه که خب فضای شهر در طول روز همه باید مراقب کنن از خودن آشامیدن، اگه یه عده بیان خب طبیعتا وسط خیابون یک آب مدنی بخورن و غذا بخورن این فضا رو شکل میشکنه و طبیعتا هر حکومتی مقابله میکنه و این حتی حکومت اسلامی جمهوری اسلامی هست که با این مسئله مقابله کنه.
ممنونم از شما آقای حامد عزیز که شما هم موافق بودید با در واقع رگیوله شدن و کانالیزه شدن آیین‌های مذهبی از طریق حکومت در ایران. متشکرم که با ما صحبت می‌کنید. شنونده بعدیمون کامران از تهران هست، به شما هم سلام می‌کنم کامران عزیز، ممنونم که ما رو همراهی می‌کنید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما کامران عزیز. صحبت دو تا شنونده قبلیمون رو شنیدید شما، آقای فرهاد از کرج، حامد از اصفهان. هر دو موافق بودند که در واقع حکومت نظارت داشته باشه بر اجرای آیین‌های مذهبی در ایران. نظر شما رو می‌خواستم بپرسم.
ببینید من حقیقتش با اصل این موضوعی که مطرح کردید مخالفتی ندارم و ببینید چون حالا نمیخوام بگم من مخالف روزداری هستم یا موافق روزداری، میخوام یه بحثی رو به صورت کلی مطرح بکنم که احساس کنم خیلی نیاز دارش. ببینید ما چون حکومت اسلامی هستش، حالا کاری نداریم که ما مخالف حکومت باشیم یا موافق، بالاخره داریم داخل این وطن و داخل این خاک زندگی میکنیم و به قوانینش احترام میذاریم، این که پیش بحثی نیست. ولی ببینید بحث سر نحوه اجرای قوانینه. من خودم کسی نیستم روزه میگیرم و به خاطر چون ورزشکارم هستم و میدونم که روزه برای سلامتی خود منم مؤثر هستش، هم از لحاظ اینکه اعتقادات معنوی دارم، اعتقادات مذهبی دارم و اینکه بالاخره برای سلامتی مفیدتش رو دارم میگیرم. ولی ببینید نمیشه گفت که نباید جلوی کسانی که روزه خالی رو برنامه میکنن گرفت. ببینید باید جلوشون گرفت منتها به شکل صحیح. ما چیزی فکر نمی‌کنم اصلا کسی باشه که بیاد بگه آقا نباید جلوش میگیره. منتها این بس سر نحوه برخوردی که با این اشخاص خود حکومت یا خود مردم حتی. ببینید خیلی جا بوده که اصلا حکومت نتونه، چون ببینید مثلا نمی‌تونه پلیس بفرسته داخل خیابون به جلو مردم بگیرن، این خود مردم هستن که به اصطلاح برخورد میکنن با کسی که داره علنی روزه خاری میکنه. ولی چی میگم،
پس شما اگر که من بخوام آقای کامران عزیز، پس شما موافق هستید که حکومتی که در ایران با توجه به ابعاد مذهبی کشور ایران وجود داره این حق رو براش قائل هستید که بخواد جلوی روزه خاری رو بگیره به عنوان مثال، ولی نحوه اجراش باید طور متفاوتی باشه، درست میگم؟
بله. ببینید من نیستم مثلا نحوی اجرا نباید فیزیکی باشه، بلکه باید کاملا فرهنگی باشه، یعنی بنویس فرهنگ سازی صورت بگیره در این زمینه.
بله متشکرم از شما کامران عزیز.
خودتون نمی‌دونید که برخورد فیزیکی میتونه نتیجه معکوس داشته باشه تو این قضیه.
متشکرم از شما آقای کامران عزیز، ممنونم که شما هم با ما صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای صدری عزیز، شنیدیم نظرهایی رو که 4-5 نفر از شنوندگان اون حال چه از طریق ایمیل چه از طریق زنده از طریق خط تلفن با ما در میون گذاشتن. حالا هر سه تا شنونده ما در ابتدای این برنامه موافق بودند با اینکه حکومت بخواد نظارت داشته باشه بر اجرای آیین‌های مذهبی در ایران. این با اون صحبتی که شما اول برنامه کردید در واقع متفاوت هست و تضاد داره. میشه حالا شما موضع خودتون رو بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بدید؟
با کمال میل. توجه بفرمایید وظیفه دولت به بهشت بردن مردم یا امانت از به جهنم بردن مردم نیست. وظیفه دولت خیلی مشخصه و اون تأمین امنیت داخلی و دفاع از مرزهای خارجیه. دولت در واقع یه جور مثل شهرداریه. وظیفه شهرداری مشخصه، زباله شما رو برداره ببره، ترافیک رو درست بکنه، که اگه خواستید خانه‌ای بخرید بفروشید، ارزیابی بفرسته، وظیفش اونه. حالا اگر یک رفتگر یا یک ارزیاب اومد گفت شما رو سینجیم کرد، گفتش که اصول دینتون چیه، میگه خب به شما چه مربوط، شما کار خودت رو بکن و اگرم نکنی معذولت میکنیم، به کس دیگه رأی میدیم. شهرداری و شورای شهر در ایران الان حالت در واقع انتخابی داره، در زمان پهلوی اون هم انتصابی بود، یه آقا بالا سر دیگری بود شهردار. دولت هم در واقع یک دنده بالاتر از شهرداریه، وظیفه‌اش تامین امنیت داخلی و دفاع از مرزهای خارجیه. اون مسئله‌ای که فرهاد عزیز فرمودن، عرض میکنم که دولت وظیفه‌اش جلوگیری از دزدیه و از همچنین از روزخاری، فرق میکنید دو با هم دیگه. روزخاری به اصطلاح مثلی حق اللهه، دزدی حق الناسه، جلوگیری از دزدی وظیفه دولته. جلوگیری از تظاهر به روزخاری وظیفه دولت نیست و این یه چیزیست که در ایران متاسفانه تبدیل شده به امری که به نظر بدیهی میرسه، چون این چیزی نیست. من سه دلیل بر شما عرض میکنم: دلیل جغرافیایی، دلیل تاریخی و دلیل جامعه شناختی. دلیل جغرافیایی، شما توجه بفرمایید به کشورهای اسلامی دیگر. اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان، مالزی، ترکیه، هند 160 میلیون مسلمان داره. اینها کشورهایی هستن که درش مسلمان هست، مسلمان ها حق رأی دارن، مسلمان ها اکثریت دارن، ولی اصلا چون این تصوری هم ندارن که اگر کسی روزه نگرفت یا شب تا صبح شبهای احیا رو هم بیدار موند، منتها نه به جهت عبادت به درگاه پروردگار یکتا، بلکه به خاطر شب زنده داری و در واقع زندگی عادی، احساس نمی کنن که چیزی از دیانت اونها کم میشه. در اون کشورها اصلا چون این چیزی به اسم ممانعت از تظاهر به روز خالی وجود نداره. به لحاظ تاریخی هم این مسئله محل شکه. هیچ جای اسلام، هیچ جای لااقل قرآن گفته نشده که شما روزه بگیرید و دیگران هم مجبور کنید که تظاهر به روزه‌داری بکنن. آخه طرف دیگه سکه ممانعت از تظاهر به روزه‌خواری در واقع تحکم به تظاهر به روزه‌داریه، یعنی نهادینه کردن ریا. خب این کجای قرآن و کجای سنت اسلامی در این به طور یک دست گفته شده که این مخالف با اسلامه؟ یک تئوری این هستش که این قضیه تظاهر به روز خالی از یک ریشه تاریخی خاصی میادی، گروهی بودن به اسم ملامتیه. اینها افراد بسیار متشرع و عارفی بودن، منتها برای کشتن نفس و کشتن نفس اماره تظاهر میکردن که مسلمان نیستن و حتی در واقع عامل به اصول اسلامی نیستن. کسی که در عمر شراب نخورده بود با خم شراب از این سوی بازار به اون سوی بازار میرفت که مردم توپ و لعنتش بکنن، نفس خودشو کشته باشه، مرید دنبالش نیاد. این رو بالاخره گفتن که این ممکنه که تادیه فاسد داشته باشه، گفتن تظاهر اینطوری به روزه خالی نکنید. اون کسانی که اون زمان تظاهر به روزه خالی میکردن در واقع به عنوان یک رفتاری بود که مخالف با نفس و در واقع در جهت تهذیب خودشون میکردن. این هم یک بحث تاریخی که عمومیت نداشته، به لحاظ جغرافیای اسلامی فعلی هم عمومیت نداره، به لحاظ جامعه شناختی هم به نظر من این یک بازمانده نامبارکی از جوامع ساده است. در جوامع ساده تقسیم کار اجتماعی محدود بوده، همه شخصیت ها یک پارچه بودن، شبیه همدیگه بودن. در جامعه فقط 5 تا شغل وجود داشته، خب همه شبیه همدیگه بودن، هر کسی هم شغل کسی دیگر رو بلد بوده، کسی که چوپانی میکرده بالاخره زراعت هم بلد بوده. در این گونه جامعه ها یک پارچگی جامعه، اتحاد جامعه از طریق تحمیل شباهت ها انجام میگرفته که همه یه جور باشن. اگه یه روز یک کسی فرقشو از طرف چپ باز کرد تا از طرف راست، همه اهل بهش نگاه میکنن میگن که شما داری در واقع این اتحاد ما رو از بین میبری. این دیگه در جوامع پیچیده کار کرد نداره. جوامع پیچیده تقسیم کار اجتماعی بسیار دارن. این تقسیم کار اجتماعی که به جای 5 تا شغل 40,000 شغل هست، موجب تکثر شخصیت ها میشه، تکثر سلیقه ها میشه، تکثر تخصص ها میشه، تکثر آموزش ها میشه، افراد متفاوت میشن از هم دیگه. اصلا کار جامعه از طریق در واقع کار همراه با یک دیگره، یک گروه افرادی که با هم دیگه متفاوت هستن انجام میگیره. در چنین جامعه ای، یعنی جامعه مثل جامعه ما، دیگه اتحاد جامعه، یک پارچگی جامعه از طریق تحمیل شباهت ممکن نیست. اتفاقا پیشرفت جامعه و کارکرد جامعه در این، در احترام به استقلال، به فردانیت و حوزه خصوصی این افرادی است که به لحاظ نیاز اجتماعی ناچارن با هم دیگه متفاوت باشن. بنابراین تحمیل به اینکه همه یه جور رفتار کنن یا همه تظاهر به یک گونه اعتقاد دینی داشته باشن، این یک بازمانده ای از جوامع ساده سابقه و در جامعه پیشرفته و پیچیده امروز کارکردی نداره. من اینم عرض بکنم، من این رو به عنوان یک فردی میگم که خودم عامل به شعار اسلامی هستم، هرچند که 30 سال خارج از کشور هستم. من این رو به عنوان یک فرد عرض میکنم که سکولار یا لایک عرض نمیکنم، به عنوان یک فردی که خودم بالاخره لااقل اعتقاد به انجام واجبات دارم. ولی واقعا من به اینجا رسیدم و تجربه من اینطوری بوده که ما اگر یه مقدار دیدمون رو عوض بکنیم، تحملمون رو بیشتر کنیم، سخاوت فکریمون رو بیشتر بکنیم، تصور میکنم که برای همه ما بهتر باشه. چه کسی که اعتقاد داره و عمل میکنه و چه کسی که عمل نمیکنه و چه کسی که عمل متفاوت میکنه.
بله آقای سعدی عزیز،
ما باید اینها رو در نظر داشته باشیم.
ممنونم از شما، متشکرم از توضیحاتی که دادید. آقای سعدی عزیز، اگر موافق هستید باز هم بریم نظر شنوندگان دیگری رو که تا اینجا نظرات شما رو شنیدن و دنبال کردن بشنویم در مورد همین بحث در واقع کانالیزه شدن آیین‌های مذهبی از طریق حکومت، نظارت حکومت بر شعائر مذهبی و دینی، و برگردیم بازم بحثمون رو پی بگیریم بر اساس اونچه که شنوندگان ما میگن. 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. برای ما مهران از تهران نوشته: من خودم به احکام اسلام معتقدم و حتی چند سال قبل از سن تکلیف نماز و روزه کامل میخواندم و میگرفتم، اما اصل آزادی و حتی مفهوم روزه هم با این قانون تضاد دارد. برای ما یک شنونده دیگری نوشته، احمد برامون نوشته: به نظر من باید خود افرادی که روزه نیستند رعایت افراد دیگر را بکنند، وگرنه برخورد پلیس یا دیگر نهادها به نظر من باید فقط در حد تذکر دادن باشد، نه برخوردهای شدید دیگر. یک شنونده دیگر رو هم بخونم بریم اولین مخاطبمون رو روی خط تلفن بیاریم در این بخش برنامه. عاشق حسین از ایران برای ما نوشته: از برکت 33 ساله حکومت روحانی ها در ایران، لحظه به لحظه و سال به سال مردم از مذهب فاصله گرفتند و هر سال از احترام ماه رمضان بین مردم کمتر خبری هست و روزه‌خواری شدید بین مردم روزافزون شده. البته این بخشی از ایمیل ایشون هستش که براتون خوندم. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. حسین از تهران رو میاریم روی خط ارتباطی رادیو فردا در برنامه ساعت ششم. خوشحالم که همراه مایید حسین عزیز. حسین جان صدای من میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان داریم حسین.
بله.
خب حسین عزیز، شما شنیدید این صحبتایی که تا اینجا مطرح شده، نظرتون رو کوتاه بپرسم.
بله.
بفرمایید.
بله. ببینید، یک مسئله خیلی مهم اینه که من نمیدونم شما هر مفهومی رو در چارچوب انسان تعریف میشید. ما چیزی خارج از انسان نداریم که یک مفهوم رو تعریف کنه. مفهومی که یک انسان تعریف ازش کنه قابل تغییره، تلنگو پذیره، چند پهلوه. چطور ما میتونیم مثلا مذهب رو یه تعریف واحد ازش بدیم؟ مذهب رو بایستی اگه از دید نبوغی بهش نگاه کنیم، ما 6 نوع نبوغ داریم، البته 6 دلیل نبوغ داریم. اگه از دید خلاق به مذهب نگاه کنیم، مذهب یه تعریف دیگه داره. شما نگاه کنید، قانون اگه خلاق باشه همه مردم رو در بر میگیره، هیچ کسی که مخالف این باشه. ولی وقتی که در دست یک عده محبسته قرار بگیره قانون، اون موقع فشار به عده میاد، به عده فشار نمیاد. و شما الان نگاه کنید، مشکل ما الان اینه که این تعریف مذهب و تعریف قانون دست عده افتاده که اینا به هیچ وجه حاضر نیستن که مفاهیم دیگر مذهب رو و مفاهیم دیگر قانون رو بپذیرن. اگر اینو بپذیرن مشکل حل میشه. شما عزیز خلاقیت که به قضیه نگاه کنید، یه جمع تعریف مذهب چیه؟ مذهب تعریفش اینه که یه داکترین اوپننسه، طب بسته که ما نداریم. شما نمیتونید بگید مذهب یک قانون بسته است. کی تعریف کرده؟ توجه میفرمایید صدای من میاد؟
بله بله دارم میشنوم. حالا اگر به طور مشخص‌تر، بله صدای شما رو که داریم میشنویم دوست عزیز، به طور مشخص‌تر هم بخواید نظر خودتون رو در مورد همین نظارت حکومتی بر شعائر دینی و آیین‌های مذهبی بگید، به ما خیلی ممنون میشم ازتون.
ببینید شما دوباره میخواد تعریفای مشخص شده رو پیگیری کنید، در حالی که من دارم خدمت شما میگم که ببینید وقتی که اوهام جای واقعیت رو بگیره ما این مشکلات رو داریم. اگه شما واقعیت و خلاقیت و اوپننس رو بذارید جای هر مفهومی، یکی از همون مفاهیم و مثل الان با تغییر کنه در قرن 21 ما با تعریف جدیدی الان از مثل ارائه بدین که من بهتون گفتم این داکترین اوپننسه.
مرسی.
شما این تعریف رو بذارید خود به خود همه چی فهم میشه.
ممنونم از شما، متشکرم. آقای حسین عزیز که از ایران با ما صحبت کردید با شماره 00420221122454. شنونده بعدیمون علی هست از کشور نروژ. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم.
درود بر شما آقای بقراطی گرامی و بر شنوندگان رادیو فردا. من ضمن تایید صحبت‌های مهمان گرامی برنامه شما که خوشبختانه مسلمان هم هستن و به قول خودشون سکولار هم مثل من نیستن، ضمن تایید صحبت‌هایشون چند نکته رو در واقع خواستم خدمت شما و شنوندگان عرض کنم.
بفرمایید.
نخست آن که دوستانی مطرح میکنن مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن، اولا آن که جمهوری اسلامی رأی به جمهوری اسلامی در یک روندی کاملا مبهم و نامفهوم صورت گرفته، ثانیا حتی اگر اکثریت مردم رأی بدهن به یک نظام سیاسی حق ندارن به نقض حقوق فردی رأی بدن. حقوق فردی یکی از در واقع اصول مهم و برجسته و جدای ناپذیر روند دموکراتیکه. این که شما یک بار در یک انتخابات، در یک رفراندوم تحت شرایط مشخصی آرای اکثریت رو اختصاص دادید به خودتون، به این معنا نیست که شما بتونید حقوق فردی رو نقضش بکنید. حالا از منظر دیگری نگاه بکنیم به موضوع. ببینید نه تنها که نقض حقوق انسانی، نقض حریم و آزادی انسانی توسط هیچ حکومتی تحت لوای هیچ ایدئولوژی، دین و مذهب مشخصی جایز نیست، بلکه حتی این قبیل اعمال حکومتی منجر به زیان شدید برای دین و فرهنگ دینیه. چرا که دین دو بود داره، یک بود رابطه شخص با خدا هست و یک بود دیگه فرهنگ دینی که در جامعه پدید میاد و میتونه در واقع ابزار مناسبی برای یک جامعه باشه. ما در درون فرهنگ دینیمون چند صدایی داریم، حال در حالی که هنگامی که حکومتی میاد یک صدا و سلیقه مشخص و معین رو میخواد به جامعه تحمیل بکنه، نه تنها که صداهای غیر دینی رو سرکوب میکنه، بلکه حتی صداهای درون فرهنگ دینی رو نیز به شدت سرکوب میکنه. و این امر آقای بقراطی گرامی منجر به دو مسئله میشه. یکی تظاهر و شکلگیری آدمهای چند شخصیته و دیگر آن که مردم حتی دیندار نه تنها که با دین فاصله میگیرن، بلکه یک جریان دین ستیز را در جامعه گسترش میده، یک جریان دین ستیز افراطی رو گسترش میده. اگر نگاهی به 34 سال اخیر در جمهوری اسلامی بندازیم، با وجود اینکه انقلاب ایران میتونست فرصت بسیار گرانبهایی را در اختیار فرهنگ دینی و روحانیت شیعه قرار بده و برای جامعه ایران بسیار مفید باشه، اما این امر متاسفانه مانند قرون وسطای اروپا کاملا هم به زیان مردم و جامعه ایران و روند دموکراتیک تمام شده و هم بسیار زیان‌آور برای خود دین اسلام و فرهنگ دینی در جامعه ما.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید و اتفاقا همین بحثی که علی عزیز شما مطرح کردید سوال بعدی بود که من میخواستم از میهمان برنامه پرسم و از بقیه شرکت کنندگان، از بقیه مخاطبان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، همین مسئله‌ای که در واقع نظارت حکومتی و دولتی بر دین و شعائر مذهبی چه تأثیری بر خود نهاد مذهب میگذاره و گذاشته تا اینجا. متشکرم از علی که از نروژ ما را همراهی کرد. برای ما آقای نبی جمالی نوشته، البته فراموش نکنیم در همه ادیان به نوعی روزه‌داری بهش پرداخته شده است، اما اگر بخواهیم آن را با سیاست مخلوط بکنیم گمان نمی کنم کار درستی باشد. به 6@radiofarda.com. محسن از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز، ممنونم که همراه مایید.
از درود و ادب و مهر فراوان دارم به
درود بر شما. درود بر شما. ممنونم از شما آقای محسن عزیز. شما فکر میکنید که مسئله نظارت حکومت و دولت بر اجرای آیین‌های مذهبی و دینی چه تأثیری بر ساختار نهاد مذهب میگذاره بین خود مردم اون جامعه؟ الان تو ایران به نظر شما حضور یک حکومت مذهبی و اجرای آیین‌های اسلامی از طریق بازوهای اجرایی دولتی و حکومتی چه تأثیری بر باورهای مذهبی مردم گذاشته به نظر شما؟
سوال بسیار عالی شد. من میخوام به همین مسئله اشاره کنم که این جور اعمال فشاری که میارن شاید در کوتاه مدت شکل ظاهری یه اثرایی بذاره، یعنی در کوتاه مدت و لحاظ ظاهری، ولی در دراز مدت و در بحث جامعه اثر معکوس میذاره. شما به قوت این مهمان برنامهتون گفتن که اینا میخوان به زور عمل به بهشت بکنن. نمیشونن ذات انسان چیزیه که هیچ کاری چیزی رو به زور قبول نمی کنه و اونو پس میزنه. و این که خب شما ببینید، اگر که من خودم یادنی بودم بسیار معترض بودم عاشورا تا سوا، ولی اصلا اعتقادی به این چیزا ندارم، چون اینا در با همین با این کارهایی که میکنن مجلوی آگاهی مردمان میگیرن. اینا که میگن تظاهر به روز خاری میکنن، خب اگر اینا من روزه نمیگیرم یعنی تو خیابون میخورم تظاهر به روز خاری میشه، اونایی هم که روزه میگیرم پس به من میگن اونا تظاهر روزه داری میشه، دو طرف تظاهره. و این که شما اگر که اینا میگن که شما باید عقاید دیگران احترام بذارید، ولی وقتی که خودشون هیچ عقایدی احترام نمیذارن، شما اگر میخوای روزه بگیری برای نزدیکی به خدا، برای خودت چه شخصی، برای خودت، برای من یا برای جامعه، کاری نمیکنی که من بخوام به خاص جامعه یا برای کوش معلم احترام بذارم. شما اینا میگن برای به قول بعضی شیعه است میگن میگه این مال مسلمان چه مال از بدن فریاد برای مسلمانی نیست، اینا میگن فقط باید به عقیده من احترام بذاری و خودشون به عقیده احترام نمیذارن. مشکل قضیه اینجاست.
بله، ممنونم از شما آقای محسن عزیز، متشکرم. البته دوست داشتم باز هم صحبت های شما رو بیشتر بشنویم، متاسفانه وقتمون خیلی زیاد نیست. تشکر میکنم از شما دوست عزیزم که صحبت کردید با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم 00420221122454. آقای صدری عزیز، صحبت های این شنونده ها شنیدیم. خب این شنونده هامون خیلی متفاوت بودن با اون سه تا شنونده که اول من، کاملا دو قطب مختلف نظر به اصطلاح نگاه به مسئله دین و حکومت بوده. حالا از شما میخوام بپرسم، البته توضیحاتی دادید، بیشتر میخوام از یه مقداری توضیح بدید که این نظارت حکومتی بر آیین‌های مذهبی شعائر دینی چه تأثیری بر باورهای مذهبی یک جامعه میتونه بگذاره و به نظر شما چه تأثیری در باورهای مذهبی جامعه ایران گذاشته، شما به عنوان یک جامعه شناسی که دنبال میکنید مسائل ایران رو؟
بله، من هم تشکر میکنم از حسین علی و محسن عزیز و تصور میکنم که مخارج مشترک فرمایشات ایشون اینها، هرچند که هر کدومشون به مقتضای زندگی در جامعه پیچیده امروزی مناظر متفاوت، پرسپکتیف های متفاوت داشتن، ولی مخارج مشترکی هم داشتن و اون این است که در واقع نقش دولت به عنوان تحمیل کننده مذهب، به معنای مذهب به معنای عام نیست، بلکه به معنای تحمیل کننده یک مذهب، اون هم یک خانش خاصی از یک مذهب است. یعنی در خود ایران هم که تصور میشه که خب این بالاخره دولت از اسلام داره دفاع میکنه، این اسلام شیعی به تفسیر خاص یک صنف خاصی از روحانیانه و به همین جهت است که میبینیم که مثلا دراویش دچار اشکال میشن، هرچند که اونها هم خودشون رو مسلمان و شیعه میدونن و روزه دارند. این است که ببینید، از نظر جامعه شناختی این که فرمودید، وقتی که هر جای دنیا که در جامعه مدرن، در جامعه پیشرفته، وقتی مذهب تحمیل بشه پژمرده میشه، وقتی که تحمیل نشه شکوفا میشه. دو تا مثال خدمتتون عرض میکنم. آمریکا از روز اول تشکیلش در 1776 میلادی تفکیک کرد نهاد دین رو از نهاد دولت، اصطلاحش دیس استابلیشمنت یعنی تفکیک. هنگامی که چنین بشه، چنین تفکیکی ایجاد بشه، شما نگاه میکنین جامعه آمریکا 200 و چند سال بعد از اون تفکیک دومین جامعه مذهبی جهانه. این امریست که حزمش برای بسیار از هموطنان من میدونم مشکله. یعنی وقتی از مردم میپرسین که آیا شما به خدا اعتقاد دارین و رفتار مذهبی دارین، لااقل هفته یه بار به کلیسا میرین، هیچ کشوری مذهبی تر از آمریکا در دنیا نیست مگر هند. بعد از هند دومین کشور مذهبی جهانه. از اون طرف شما به اروپا نگاه میکنید که چون این کاری رو نکرد. در اروپا هنوز دولت ها مذهب رسمی دارن، هرچند که صورت سوری داره. مثلا ملکه انگلستان با عالی ترین مقام کلیسای انگلیکان هم هست. شما نگاه میکنید در اروپا مردم پشت کردن به مذهب. اینجا که دولت تصمیم گرفته که مذهب رو به در واقع فضای تصمیم گیری خصوصی یا داوطلبانه عمومی مردم رها بکنه، مردم مذهب شکوفا شده. اونجا که تلاش کردن که تحمیل کنن، مذهب پژمرده شده. یا در خود همسایگی خود ما ایران و ترکیه را نگاه کنین. در ترکیه که دولت لائیک بود، یعنی که تحمیل میکرد عدم اجرای شعار معمول اسلامی رو، ببینید که اکثر مردم به اسلام رو آوردن. در اسلام، در ایران که درست عکس اون رفتار کردن، میبینید که مردم همچنان که محسن گفتن بسیارشون از دین زده شدن. بنابراین این گونه تحمیل، این گونه عدم احترام به اعتقادات مردم یا نحوه اعتقادات مردم که مردم اعتقاد دارن یا ندارن، این به نظر من اثر عکس داره و واقعا هم من معتقدم که با اصل در واقع روح عبادت، به خصوص روزه در ماه رمضان، به نظر من مخالف. رمضان زمان عاشقی و فقیریه، نه زمان شحنگی و جسوری. اینی که به کسی دیگر بگن که چنین رفتار کن، چنین رفتار کن، روزه تظاهر به روزه خواهی نکن، این نه به ایمان اون مؤمن می افزاید و نه از کفر اون کافر می کهد. این تمکاری که می کنه این که ریا رو نهادی نمی کنه.
آقای صدری عزیز، اجازه بدید که همین صحبتایی که گفتید ما با شنوندگان دوباره در میون بگذاریم، ازشون بپرسیم که نظر اونها چی هست در مورد مسائلی که بهش اشاره کردید. ممنونم از توضیحات شما. شماره تلفن ما هست 00420221122454. ایمیل برنامه 6@radiofarda.com. هلن، خانم هلن از آلمان روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما خانم هلن عزیز.
الو، سلام.
سلام میکنم به شما خانم هلن. شما نظرتون چی هست؟ شما متشکرم. از شما، نظر شما چی هست در مورد بحث امروز؟
من خودم رو به عنوان یه نتیجه همه فشارهایی که به هم توی ایران وارد شد توی 20 سال اول زندگی میخوام معرفی کنم به شنوندگانتون و اینو بگم که تحقیر شدم به خاطر بدحجابی، به خاطر روزه‌خواری تحقیر شدم و حالا حاصل همه اونا اینه که من الان به بودیسم و پرستش بودا گرویدم و اینا همشون به خاطر اون فشارهایی بوده که تحقیرهایی بوده که بیجا و بازور و گشت ارشاد و اینا همشون به من وارد شده بود. و یه چیز دیگه هم که میخوام بگم
خانم هلن عزیز، من همینجور ازتون سوالی بکنم، یعنی شما اگر که طی این 20 سال حالا اونطوری که خودتون تعبیر میکنید، اگر حاصل این تحقیرها نبودید و اگر یه همچین اتفاقاتی که شما با تحقیر، با عنوان تحقیر ازش اسم برید، برای شما اتفاق نیفتاده بود، الان شما همچنان یک مسلمان بودید؟ مثلا اعتقادتون اعتقاد به اسلام بود یا اینکه نه احتمال داره مثلا شرایط دیگری هم در کشوری که رفتین، در جامعه‌ای که توش زندگی کردین تأثیر داشته برای گرایش جدیدتون؟
من فکر کنم الان که دارم این مذهب رو دنبال میکنم، خیلی وجهای تشابهی با اسلامی که بیشتر از دل صحبت میکنه، همونطور که دراویش ها اعتقاد دارن، با اون همگونی میبینم. فکر کنم اگه اون فشارا نبود منم میتونستم که خودم رو یه مسلمان معرفی کنم، ولی در سایه همون فشارها و زور گفتن ها نه، الان فکر نکنم که بتونم اون فکر رو بکنم که به اسلام اعتقاد دارم. بله. به اسلامی که این حکومت اعتقاد داره من اعتقاد دارم. و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم اینه که وای بر مذهبی که از حیطه فردی خارج بشه و به شکل زور در بیاد و اینکه اگه کسایی که روزه میگیرن بیان محیط و نفع خودشون تغییر بدن، خب چین چه فایده ای داره؟ تو روزه رو به خاطر کسی میگیری که مثلا گداست، چیزی نداره، نشسته داره اونایی که میخورن و تماشا میکنه. خب تو هم باید اون بسرس رو داشته باشی که اونایی که میخورن و تماشا کنی ولی خودت نخوری. اگه اون از هیته فردی بخوام بگم اینطوری باید فکر.
ممنونم از شما، متشکرم خانم هلن عزیز.
یه چیز دیگه هم میخواستم بگم در مورد اپوزیسیون خارج از کشور که این همه تفرقه هستش.
خانم هلن عزیز، البته من نظر شما کاملا محترم، ما در همین برنامه، در برنامه ساعت ششم، برنامه خیلی متفاوتی و مختلفی در مورد اپوزیسیون داشتیم. مطمئن باشید بعد از این هم خواهیم داشت در مورد نقش اپوزیسیون خارج از کشور داخل کشور. اونجا حتما استقبال میکنیم از اینکه صحبت بکنید در مورد اپوزیسیون سیاسی ایران. در این برنامه طبق روال برنامه های ساعت ششم خواهش میکنم به محور اصلی برنامه بپردازید. یک بار دیگه از شما تشکر میکنم که همراه بودید با رادیو فردا و صحبت کردید. حامد از شیراز رو داریم به خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز.
سلام علیکم، حال میخواد؟ میگم که این امریکا جان یه هنونه، میگن کیلوی هزارتان میشه روزه بگیری. ما همه سال به دوازده ما روزه هستیم، نگه دارم ستوشی دارم تظاهر به خدا هستم برم کیلو ده هزارتان کی میتونی روزه بگیره؟ چهارت بره وردن کشنم توی کمیته امداد بگم به چهارت فقیر همه شون روشن شرقه شرقه بردنشن تو فریزه هاشون. همش تظاهر به خدا، تظاهر اینا همش.
ممنونم از شما که متشکرم.
فقط بادرم خدا رو قبول داشته بین و مذهب و اینا همش بی خود.
ممنونم از اینکه شما هم نظرتون رو البته خب این نظر شما هستش. متشکرم که شما هم نظرتون رو در میان گذاشتید با ما. شنونده آخری که در این بخش میگیریم پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون، خانم فریبا از سوئد هستن. سلام میکنم به شما خانم فریبای عزیز.
با سلام، میخواستم بگم که امر به معروف و نهی از منکری که اینا بهش میگن با زور و چماق نیستش. این باید به صورت یه فرهنگ باشه در هر حیطه هر انسانی. نتیجه نشون داده که هر چی که با زور بوده، حتی همین حجابی هم که الان سالیان سال اینا با زور میخوان باش مبارزه کنن، نتونستن توی جامعه ایران جا بندازن اینا. و من فکر میکنم اینقدر این دینی که ما الان در ایران استبداد دینی که داریم اینقدر تعصب داره که عوضی که نتیجه خوب بده برعکس نتیجه بد داده تا الان. و خیلی از جوان ها برگشتن و چون تفسیرهایی که اینا از قرآن دارن تفسیرهای شخصیه، تفسیرهای چیز نیستش، تفسیرهای اون حالت عرفانی و بالا نیستش. مثلا در سوره بقره ما داریم توی سوره آیت الکرسی لا اکراه فی دینه که خودش میگه اصلا در دین اصراری نیست، یعنی در این که تو چه دینی رو انتخاب بکنی اصراری درش نیست، تو آزادی که هر کاری بکنی. این دین یه چیز شخصی و یه چیزی در حیطه انسانیه که خودش و خدای خودش میدونه، نه این که بخواد حالا یک جامعه با استبداد دینی بخواد اون رو تحمیل مردم بکنه و از مردم بخواد بزرگ.
متشکرم از شما خانم فریبای عزیز. ممنونم که شما هم نظر خودتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید. یک بار دیگه 00420221122454 شماره تلفن ما هست برای ارتباط مستقیم و زنده شما با استودیو خبر رادیو فردا. برنامه ساعت ششم، آقای محمود صدری عزیز که میهمان امروز برنامه ما هستید از دالاس آمریکا، میخواستم ازتون بپرسم با توجه به بافت مذهبی بخشای عمده‌ای به هر حال از کشور ایران، به نظر شما این دخالت در باورهای دینی و آیینی مردم تا چه حدیش متوجه حکومته، تا چه حدیش برآمده از خواست خود مردمه؟ به طور مشخص اگر که مثلا حکومت در مسائل مذهبی دخالت نکنه، به نظر شما نیروهای اجتماعی هم از همین روش تبعیت میکنن، دخالت نمیکنن، یا اینکه به طور خودجوش مثلا چه نظارت‌های اجتماعی تو حیطه زندگی مردم از خونه گرفته تا محله و غیره اعمال میشه توسط خود نیروهای برآمده از کف جامعه ایران؟
بله، سوال بسیار خوبی است. بافت مذهبی به جای خود محترمه، اعتقادات افرادی که معتقد هستند و عامل به شرع هستند البته محترمه، ولی به نظر من به عنوان کسی که خودم هم عامل به این شرعیات هستم، به برادران و خواهران دینی خودم سفارش میکنم و استدعا میکنم یه مقدار رواداری و تحمل خودشون رو بیشتر بکنن، به اصطلاح عامیانه دنده خودشون رو پهن‌تر بکنن، احساس نکنن که کسی که جور دیگری عمل میکنه یا مذهب دیگری داره یا به مذهب جور دیگری عمل میکنه یا اینکه اصلا اعتقادی نداره، رفتار اونها هیچ گونه پهلو نمیزنه با اعتقادات ما. این رواداری، این تحمل در واقع چیزی است که با اصل اعتقاد و ایمان، همچنان که دو خانم محترمی که قبل از بنده صحبت کردن فرمودن، اینا در واقع جزء اصلیات و در واقع قلب اعتقاد دینی است. در مورد همین روزه شما توجه بفرمایید، به همینطور که گفتم زمان عاشقی و فقیریه، نه شحنگی و جسوری. شما مولوی رو نگاه بکنید، در همین چیزی که آقای شجریان میخونن، این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد، زمان راز، زمان خلوص، زمان عاشقی، عشق بینان، عشق نان بینان قضای عاشق است، بنده هستی نیست هر کو صادق است، آن فقیری کوز معنی بوی یافت، دست ببریده همی زنبیل بافت. این اصلا روی کرده ما در این زمان، روی کرده سخاوت و فقر و عشق باید باشه، نه اینکه تجسس در کار دیگران. حالا حرمت تظاهر به روزه‌خواری که اصلا از نظر اسلامی هم معلوم نیست که وجود داشته باشه، حتی اگر شما دیدید که کسی محرمات رو در حال شکستن هست، تجسس در کار او نکنید، به خصوص هنگامی که روزه هستید. این است که به نظر من قشرهای مذهبی ما، گروههای مذهبی ما، بافت مذهبی ما یه مقدار باید به تساهل اسلامی و رواداری اسلامی و اون که میگن تالرنس بیشتر میل بکنن و اون تفسیری از اسلام رو بهش میل بکنن که تفسیریست روادار و سخاوتمند.
ممنونم از شما آقای صدری عزیز. کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. یه دو سه تا شنونده دیگر رو هم کوتاه نظرشون رو بشنویم و بعدش هم جمع‌بندی شما رو در پایان. آقای درال، دوستان دارال، آقای دارال از سنندج، عذر میخوام دوست عزیز، من اسمتون رو اشتباه خوندم به خاطر اینکه با حروف لاتین نوشته میشه روبروی من روی این صفحه نمایش، برای همین من اشتباه خوندم. آقای دارال از سنندج روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. سلام میکنم به شما. درود بر شما آقای دارال عزیز. شما نظر شما رو هم بشنویم.
اشتباه به سمتون رسوندم، بنده جلال هستم از شاهندج.
بله ببخشید، عذر میخوام. به هر حال چون تعداد شنونده ها زیاده، بعضی وقتا هم این اشتباه از من سر زده، من از شما عذرخواهی میکنم. نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز کوتاه اگر محبت بکنید.
خواهش میکنم. ببینید، من فکر میکنم که روز به روز داری یک ایدئولوژی که فقط در اصل پدیده اون اتفاق یا ترسیم ایدئولوژی شده باشه، میتوان گفت این به یک اعتقادی مبدل شده که بسیاری از مردم منتظر ماه رمضان هستند. و اما مسئله دیگه، نظر دیگه داشتم که در مورد صحبت‌های آقایون که اصلا شفاف نبود صحبتشون، به هر حال در مقام مخالفت حرف می‌زدن، در مقام موافقت حرف می‌زدن، به هر حال ما چیزی دستگیرمون نشد. همون تولرانسی که به اسلام مثال زدن رو ما به طور شفاف دریافت نکردیم.
متشکرم از شما آقای جلال عزیز. حالا امیدوارم که بقیه شنونده هامون متوجه شده باشن و به روشنی گرفته باشن مطلب. تا اینجا تشکر می‌کنم که شما ما صحبت کردید. آقای سامان از تهران رو هم بشنویم نظرش رو. سامان عزیز سلام می‌کنم به شما.
الو.
درود بر شما آقای سامان، صدای منو میشنوید؟
به شما میشنوم. درود خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
اگر میشه کوتاه لطف کنید، در 60 ثانیه بفرمایید نظرتون رو.
من خیلی کوتاه وقت شما رو میگیرم. من به عنوان یک ایرانی، یک شهروند، میخوام بگم نمیتونم با ظلم و زور چیزی رو به ما تحمیل کنن، نمیتونم با استبداد، با اینکه هر روز یک قانون جدید برای سرکوب تصویب کنن ما رو بترسونن. هر روز یک قانون جدید. الان پلیس تهران دیروز اعلام کرد از شنبه.
خب متشکرم از شما سامانی هم که با ما صحبت کردید از تهران و نظرتون رو حالا همینجوری نصف نیمه با ما در میون گذاشتید، ولی بریم شنونده آخری رو که بگیریم. سیروس هست از آمریکا. سلام میکنم به شما آقای سیروس عزیز.
سلام عرض میکنم.
درود بر شما آقای سیروس. خیلی وقت کمی داریم، اگر میشه بفرمایید نظرتون رو.
بله بله، عرض کنم که این به حساب اعمال کردن دین به وسیله زور در اجتماع، به نظر من همون اتفاقیه که در قرون وسطا در اروپا افتاد و نتیجهش رنسانس شد و این نتیجه رو ایران هم خواهد دید اگر بخوان با این وضع ادامه بدن. من یه فقط یه کوتاه راجع به آقای فرهاد که گفتن مردم رأی دادن برای جمهوری اسلامی که این قوانین اعمال بشه، میخواستم عرض کنم که مردم موقعی که جمهوری اسلامی ایجاد شد به این قوانین رأی ندادن، چون اصلا نمیدونستن و جمهوری اسلامی رو فقط آری و ندادن بدون اینکه بدونن حتی جمهوری اسلامی چی هست و در اصل این قوانین بعدن درست شد و بعدن اعمال شد.
ممنونم از آقای سیروس عزیز، عذر میخوام که نمیتونیم بیشتر از این صداتون رو بشنویم و نظرتون رو داشته باشیم. ممنونم که تا همینجا هم همراه ما بودید. آقای صدری، زمان زیادی نداریم، کمتر از 2 دقیقه واقعا تا پایان برنامه وقت مونده، اگر جنبندی کوتاهی بخواید از صحبتهای خودتون بدید.
بله البته، اولا من موافقم با دوستانی که میگن که اون کسانی که رأی دادن رأی به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دادن. استقلال و آزادی دو مفهوم مخصوص جوامع مدرن و پیشرفته هستن و مردم به اینها هم رأی دادن، اینها هم قبل از جمهوری اسلامی بهش رأی دادن. این یکی. و دوم اینکه دوستی که فرمودن شفافیت کمتری بود، من به طور خیلی خلاصه عرض کنم، ما 3 سطح از در واقع پدیدارها داریم. دولت داریم که وظیفه‌اش رسیدن به آرمان‌های کامروایی و رفاه مردمه، مثل یه جور شهرداری منتها در سطح بالاتر. بعد ما ملت داریم که آرمان‌های هنجاری داره، اونم حتی اونم بالاتر از دولته. و بعد در نهایت ما دیانت داریم که آرمان‌های رستگاری و اخلاقی مردم رو بهش میرسه. نظارت قانونی با دستگاه پلیس و قوه قضاییه است، اما نظارت اخلاقی و نظارت مناسکی وظیفه دولت نیست، وظیفه ملت هم نیست، وظیفه متدین هم نیست. این در حوزه آزادی و استقلال و تصمیم گیری فرده و اگر چون این اختیاری وجود داشته باشه، اصلا تکلیف دینی هم وجود نخواهد داشت اگر همه مجبور به یک گونه عمل کردن باشن. این است که چه به لحاظ صلح و احترام متقابل، چه به لحاظ هم یاری و در واقع کمک به پیشرفت جامعه و چه به جهت حفظ معنویت مناسک مذهبی، همه از هر طرف، چه سکولار چه لایک چه عامل به دین و فرد مذهبی، باید احترام متقابل همدیگر رو حفظ کنن و بله، در واقع حتی در دلشون روادار باشن و اجازه بدن که سخاوت رو داشته باشن، اجازه بدن که افراد مختلف مطابق با وجدان خودشون عمل بکنن.
متشکرم از شما آقای محمود صدری عزیز، از اینکه امروز همراه ما بودید در برنامه ساعت 6 تشکر میکنم. آقای محمود صدری، جامعه شناس و استاد دانشگاه در دالاس آمریکا، تشکر میکنم از شمایی که تا این ساعت همراه بودید با رادیو فردا با یک برنامه ساعت 6 دیگه. من نیوشا بغراتی هستم، تهیه کننده و میزبان برنامه ساعت 6. از امیر آزاده توکلی و ژان خاکساد تشکر میکنم در اتاق فرمان و دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.